بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مسکتات رد در خیار عیب، سه گروه مسکتات است. گروه اول مسکتات رد، دومین مسکت از این گروه تصرفه. اما آیا تصرف مطلقا مسکته یا تصرفی که یدل علی رضا بالالتزام، یعنی التزام به بی، التزام به بی یعنی بی رو لازم کردن، آیا این نوع تصرف مسکته؟ دیگه راضی شدم معامله رو به هم نمیزنم، این یعنی فعل تصرفی که اینو برساند، این مسکته یا کل تصرف مسکته. در این نوع مسکت بحث می کردیم. اوائل مرحوم شیخ می خواست بگه چه ما اجمال داریم، این احدث حدثن مجمله، نمیتونیم بهش تجیه کنیم و فتوا بدهیم که تصرف مسکته، و کنارش ادله دیگری هم مطرح کرد. حق رد مطلقه تا مادامی که تصرف مغیر اتفاق نیفتاده باشد، حتی کلمه تصرف رو هم حذف کن، تا مادامی که تغییر اتفاق نیفتاده باشد. اون حدیثی که ان کان الصوب قائما بعینه، کسان بحث رو نبرده روی عنوان تصرف، برده روی عنوان این که این لباس مونده در همون حالتش یا نمونده، تغییر یافته یا نیافته. اخبار حق رد رو که مطلق بود در خیار عیب انسان حق رد دارد، بیاییم این مقدار فقط تقیید بزنیم، دیگه به تصرف کاری نداریم، چون دلیلی بر تصرف به شکل مطلق نداریم. فقط اون احدث شیئن هست که شیخ میخواست این احدث شیئن رو برگردونه به این معنای این کان صوب و قائمن به اینه. بعد دید نه، بعضی از فقها اومدن تصرف رو مسکت میدونن، به تغییر کاری ندارن، و استدلالشون هم یکی از اونها این بود که در خیار حیوان هم احدث حدثن هست و در روایات خیار حیوان تفسیر شده به تصرفات جزئی حتی، نه تصرفات مغیره. به همین خاطر شیخ برمیگرده این مرحله رو بحث میکنه که تصرفات ولو تغییر ندهد هم مسکت باشه. اما میبینه فتاوای فقهای قید دیگری داره، قید تغییر نداره، ولی چن چنار تصرف یه قید دیگری داره. اونم این است که تصرفی که دلالت کند بر رضایت، یعنی منظور از رضایت هم رضایت به بی، نه رضایت به اصل انشاء بی، رضایت به لزوم بی، به این که دیگه این بی رو خواستم. پس از یه جهت فقها تغییر رو نگفتن، لکن تصرف رو قید زدن به این قید رضایت. البته همه فقها نه، لکن اکثر فقها اینو دارن، تصرفی که دلالت کند بر رضایت. پس ما اینجا چیکار کنیم؟ میبینیم چند تا گل اینجا پیدا شد، تصرف مسکت مطلقا، نه به اکثر فقها میان میگن تصرف مسکت از زمانی که این تصرف دلالت بر رضایت به عقد به بی کند، نه به انشاء، به خود بی، لزوم بی دلالت کند. این گول دوم. گول سوم تغییر مسکته، کاری به تصرف نداریم. خب چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ در جمع‌بندی این ادله میگه ببینید ما باید تصرف رو تقسیم کنیم. تصرف قبل العلم بالغیب، تصرف بعد العلم بالعیب. اگر تصرف قبل العلم بالعیب، خب در اینجا اون تصرفی مسکته چه مغیر باشه، تغییر کننده باشه. اگر متا مبی تغییر یافته، همون روایت جمیل چه خوندیم، فإن کان الصوب قائما بنفسه میتواند رد کند، مفهوم اون روایت این است فإن لم یکن الصوب قائما بنفسه نمیتونه رد کنه، عرش میتونه دیگه، فسخ نمیتونه. استدلال به مفهوم روایت مرسله این جمیل که قبلا خوندیم از امام صادق علیه السلام به استدلال به اون میکنیم و شبیه اون. پس تصرف قبل العلم بل ای، اما اگر تصرف بعد العلم بل ای باشه، من فهمیدم این مبیع من معیوبه، بازم تصرف میکنم. میگه اگر این تصرف نشانه این است که من صرف نظر کردم از حق ردم، نشانه اینه، نشانه اسقاط حق ردمه، خب یعنی یدلو علی رضا بالبی، این تصرف یه نوع التزام فعلی به بیه. چجور مسکت اول چی بود؟ مسکت اول اسقاط حق رد یا التزام به بی، اون مسکت مسکت قولی بود، اینم میشه مسکت فعلی. التزام ورد نمی کنه، چه قولی ملتزم بشم با زبان بگویم، چه عملی ملتزم بشم. اگر بعد العلم بالعیب تصرفاتی به این نحو انجام بدم، بل این مسکت. اما نه، به این نحو نیست، اصلا فراموش کردم تصرف کردم، میدونم این مبی معیوبه، یهو فراموش کردم این مبی معیوب است و باید فسخ کنم و اینا رو فراموش کردم، استفاده کردم. این تصرف لا یدل علی الرضا، این تصرف التزام فعلی به بی نیست، اینجا نمیتونه، نه حق ردش هنوز هست، این مسکت نیست، نمیتونیم بگیم که حق ردش از بین رفت. پس مرحوم شیخ این گونه جمع‌بندی میکنه ادله رو، میگه باید بیاییم این روایاتی که هست، کلمات فقها، ادله‌ای که هست، این گونه جمع‌بندی کنیم، تصرف قبل العلم، تصرف بعد العلم. در تصرف قبل العلم اونی که مهمه تغییره، حتی کلمه تصرف رو هم باید بذاریم کنار، تغییره، تغییر یافتن کالاست. البته این نکته رو هم بگم، مرحوم شیخ در اونجا همراه تغییر خود مبی، عدم امکان برگرداندن مبی هم می آورد. مثلا فروخته یا خود مبی تلف شده، سمن کشفت معیوب بوده، فروخته سمن کشفت معیوب بوده، دیگه عدم امکان رد نیست، اونها رو هم میگه دیگه عرش میتونی بگیری. مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش میفرماید این دیگه از ادله تغییر نمیشه نتیجه گیره، فإن کان صوب قائما بنفسه، چون در فرض فروش بازم صوب قائما بنفسه، در فرض هدیه دادن بازم قائما بنفسه، اونجا قرینه عقلی داریم. ایشون میگه قرینه عقلی امکان رد، دیگه شخصی میتوانه رد کند چه یمکن رد. پس اون روایت رو ایشون اینطوری معنا میکنه، ان کان الصوب قائما بنفسه و امکن رده، اینها رو هم ملحق میکنه به اون تغییرات و اون چیزایی که در کالا تغییر یافته. اتفاقاتی چه حوادثی چه سبب شده کالا تغییر بیابد یا سبب بشه کالا لایمکن رد بشه. اینو ولیکن شیخ به این استدلال دیگه اشاره نکرده، این در حاشیه شهیدی بود. الان بخونیم. وقت زهرم این جمعی ازالج، از همه این اقوالی که خوندیم، فتاوای فقها ها که نگاه کردیم، این آشکار شد که اینها تصرف رو مطلقا مسکت نمیدونن. این فقها ها که کلماتشون رو در جلسه گذشته خوندیم، ان تصرف من حیث هو لیس مسکتا، تصرف چون تصرفه مسکت نیست، یعنی به شکل مطلق مسکت نیست، و انما هو التزام و رزن بالعقد فعلا، از این باب مسکت است که التزام به عقد، رضایت به عقد، البته التزاما فعلیا در مقابل التزام قولی، این یه نوع التزام فعلی عقد است. منظور از التزام و رضا به عقد یعنی التزام به بقاء العقد، رضایت به بقاء العقد، عبارت نخرای اسکات و رد. فکل تصرف یدل على ذلك عادتا، هر تصرفی که بر این دلالت کند، بر التزام به عقد دلالت کند، عادتا، البته یدل عادتا، این عادتا متعلق به ید عادتا، فهو مسکت، این تصرف مسکت. اما و ما لیس كذلك، اما اگر تصرفی به این نحو نبود، مثلا از روی فراموشی بود، این دیگه دلالتی بر التزام نداره، فلا دلیل علی الاسکات به، ما دلیل نداریم که به خاطر اون تصرف مسکت میشه حق رد. مثلا کما لوقع نسیانن او للاختبار، این تصرف ما از روی فراموشی بود یا برای آزمایش کردن بود که اصلا این کالا کار میکنه یا نمیکنه. این نوع تصرفات مسکت نیست چون لم یدل علی التزام بالعقد. میگه به همین خاطر نوعاً تصرفاتی که قبل از علم بالعیبه، این تصرفات دلالتی بر رضایت به عقد ندارند چون طرف هنوز عیب براش آشکار نشده. در قبل از تصرف بالعیب اون معیار دومی رو خواهیم گفت، تغییر متا رو. نوعاً تصرفات قبل از علم بالعیب تصرفاتی نیست نوعاً دلالت کند که این طرف ملتزم شد به بقای عقد، چون هنوز عیب رو نمیدونه که بحث خیار عیب به ذهنش بیاد و حق رد رو اسکات کنه، چون یه نوع اسکات فعلی حق رد دیگه. یعنی تصرفاتی که دلالت بر رضایت به بقای عقد میکنن یه نوع اسکات عملی حق رده، نوعا قبل از تصرف اینو نمیرسانند. و مقتضای معیاری که گفتیم، انه لو وقع تصرف قبل العلم بالعیب، اگر تصرف قبل از علم بالعیب واقع بشود لم یسکت. خصوصا یه موردی چه دیگه خصوصنه، اصلا علم بالعیب متوقف بر تصرفه، اگر تصرف نکنی، اختبار نکنی، اونو آزمایش نکنی، نمیتوانی بفهمی که عیب داره یا نداره. اینجا دیگه مسلم لم یدلو علا التزام بالعقد، نهایت دلالت میکنه میخواد امتحان کنه. خصوصا اذا کان مما یتوقف العلم بالعیب علیه، مخصوصا زمانی که کالا از نوع کالاهایشه، مثلا وسایل برقیست، بخوای این وسایل برقی رو بدونی معیوبه یا نه، باید به برق بزنی استفاده کنی، متوقف است بر تصرف. و حصل، و این نوع تصرف هم حصل به قصد الاختبار. اینجا دیگه مسلم این تصرف دلالت فعلی به التزام به عقد ندارد. نمیگن که او ببین حق ردش رو ساقط کرد استفاده میکنه، میگن نه، این امتحان میکنه ببینه کالا درسته یا درست نیست. خب ما این نتیجه رو گرفتیم، ولیکن ما بررسی میکنیم فتاوای علامه و علامه به بعد رو ببینیم، اینها بین قبل العیب و بعد العیب، یعنی قبل العلم بالعیب و بعد العلم بالعیب فرقی نگذاشتن. ما گفتیم طبیعتا باید فرق باشه، چون قبل العلم بالعیب تصرف دلالتی نداره بر التزام، ولی که میبینیم فقهایی که بعد از علامه اومدن اینطوری گفتن. الا ان المعروف خصوصا بین العلامه و من تأخرن عدم الفرق فی السقوط به تصرف، چه فرقی نمی کنه در این چه حق رد ساقط میشه با تصرف، فرقی نمی کنه بین وقوعی قبل العلم بالعیب او بعده، بین این چه این تصرف واقع بشود قبل العلم بالعیب یا بعد العلم بالعیب فرق نگذاشته. البته مرحوم آخوند خراسانی اینجا یه حاشیه ای داره، چه در این حاشیه تصویر میکنه که ممکنه انسان قبل العلم بالعیب هم یه نحوه تصرفاتی انجام بدهد که اون التزام بی رو برساند، مثلا از این کالا به خاطر ارزانیش، به خاطر خصوصیات دیگرش، بی زحمت پیدا کردنش خوشش اومده، میگه من اینو دیگه میخوام استفاده میکنم، نهایتش اگر معیوبم بود ما با تفاوت میگیرم، یعنی نحوه رفتارش اینو نشون بده، این تصرف به این نحو قبل العلم بالعیبم تصرفات یدل بالالتزام میشه. البته این به صورت موجبه جزئیه میشه، دیگه موجبه کلیه نمیشه. والذی ینبغی ان یقال، مرحوم شیخ میگه ما اقوال رو آوردیم، بعضی از روایات رو آوردیم، اما اونی که سزاوار بگوییم در مقام نظر نهایی اینه: و این کان ظاهر المشهور خلافه، ولو ظاهر فتاوای مشهور خلاف اینه، خلاف اینه سلام میگیم، ما تقسیم میکنیم این دوتا رو جدا میکنیم، تصرفات قبل العلم بالعیب و تصرفات بعد العلم. میفرماید ان التصرف بعد العلم، تصرف بعد از علم باشه، مسکتون للرد، مسکت رده، چه همون چه قبلن هم در اون پاراگراف قبل توضیح دادیم، ازا کاند دالن به نوعی علر رضا، وقتی که دلالت کند، دلالتش البته دلالت نوعیه باشه، یعنی نوع این رفتارها دلالت کند بر رضایت به لزوم، چه دلالت لفظ لا معنا، مثل دلالت یک لفظ بر معنای خودش، ممکنه با قرائنی این لفظ معنای مجازی پیدا کنه، ولیکن در حالتی عادی لفظ در معنای خودش ظهور داره، با احتمال معنای غیر خودش رو که معنای مجازی باشه انکار نمی کنیم، ولیکن این دلالت نوعیه بر معنای خودش داره. خب پس این نوع تصرفات مسکته، لا مطلق التصرف. خب چرا این نوع تصرفات مسکته؟ میگه خب این احدث حدثن، یا این احدث شیئا فی المبی، به زمیمه اون تعلیلی که در خیار حیوان بود، ذالک رزن، در اون خیار حیوان تصرف رو از باب دلالت بر رضایت مسکت دانسته، و این که اون مخصوص خیار حیوان است، نه مخصوص خیار حیوان نیست، به همین خاطر سرایت دادن در خیار مجلس، سرایت دادن در خیار شرط، با اینکه همین فقط در خیار حیوان بوده. تعلیل دیگه علتو تعمه، و دلیل علا اسکاته، دلیل بر اسکات این حق رد با این تصرف، اسکاتهی رو میشه به تصرف زد، اون تصرفی که یدلو بر رضا، اون موقع اضافه مصدر به مفعوله، ببخشید اضافه مصدر به فاعله، تصرف اسکات این نوع تصرف رد را، یا میشه ضمیر اسکاتی رو به رد برگردون، اسکات رد، رد حق رد و اسکات میکنه، اون واقع اضافه مصدر به مفعوله. و دلیل بر اسکاتی، دلیل بر اسکات این حق رد با این نوع تصرفات، مضاف الى انه التزام فعلی، مضاف بر این جن تصرف با این خصوصیت، تصرفی که یدل الرضا، یه نوع التزام فعلی است. چجور التزام گولی رو مسکت خیار دونستید؟ اینم التزام فعلیه. فیدل علیه ما یدل لا اعتبار الالتزام، اون دلیلی که بر معتبر دانستن التزام گولی در اسکات یدلو، همون دلیل بر این التزام فعلی هم یدلو. اذا دل علی معتبر دانستن التزام، زمانی که بر اون التزام لفظ دلالت کنه، همون دلیل دلالت میکند بر معتبر دانستن التزام زمانی که فعل طرف بر اون التزام دلالت میکنه. علاوه بر این نکته که یکی از مصادیق التزامه، یک التزام یعنی که عبارت اخرای التزام اسکات و رد، اسکات و رد دو مصداق داره، گول فعل. علاوه بر این و دلیل الاسکاتی، علاوه بر این دلیل مبتدا است، ما تقدم فی خیار الحیوان خبرشه، اون دلیلی است در خیار حیوان گذشت، چون در خیار حیوان هر احدث حدثنی مسکت نیست، احدث حدثنی چه زالچه رزم منهو من تعلیل سقوط بالحدث بکونهی رزم بالبه، چه در خیار حیوان اومده تعلیل آورده چرا با حدث یعنی با تصرف ساقط میشه، به خاطر اینکه این حدث رضایت به بی هست، پس هر کجا حدث رضایت به بی رو برساند مسکته. میگه خب اون مخصوص خیار حیوانه، میگه نه، از او یه منات کلی فهمیده میشه، تصرفی که یدل بر رضا این مسکته، ولذا تعدینا الی خیار المجلس و شرط، ما در این خیارات هم همین حرف رو زدیم، با اینکه مخصوص در این روایت فقط در خیار حیوان اومده بود، و حکمنا به سقوط هما به تصرف، گفتیم خیار مجلس و خیار شرط هم با تصرف به این نحوی، یعنی تصرفی که رضایت به لزوم العقد و برساند این مسکته، فجزالج خیار العیب، خیار العیب هم به شرح زن، چون اللتو تعمه. خب این زمانی بود که تصرف بعد العلم بل عیبه، اما تصرف قبل العلم بل عیب، هنوز شما عالم به عیب کالا نشده اید، استفاده میکنید، این استفاده معناش این نیست که نمیخواهید پس بدهید، چون اصلا نمیدونید چه معیوبتان بخواهید یا نخواهید، اصلا نمیدونید معیوبه تا بخواهید یا نخواهید. اونجا معیار دیگری در روایت اومده، و اما تصرف قبل العلم بالعیب، اما اینکه انسان تصرف کند قبل از اینکه علم به عیب پیدا کنه، فاین کان مغیرا للعین، اگر این تصرف او عین رو تغییر داده به زیادتن، مثلا شیری که خریده بود آب ریخته داخل شیر، دیگه عین رو تغییر داده، او به نقیستن، یا بعضش همین شیر رو خورده، او تغییر هیئتن، یا اون شکل و صورت اون مبی عوض شده، مثلا پارچه رو بریده، خب تغییر هیئته، او ناگلن له، اینها رو هم شیخ اضافه کرده، با اینکه اینها رو نمیشه از این کان صوب و غایبن به نفس استفاده کرد، او کان ناقلن لها، یا این عینو نقل داده، فروخته، هدیه داده به نقل لازم او جایز. اینا رو من گفتم از باب عدم امکان و رد، که حاشیه شهیدی رو نگاه کنید، و بالجمله با اینکه استدلال شیخ میکنه این دوتا رو شامل نیست، و بالجمله سار به حیثو لا یستگو معهو قیام و شی به عینه، این مبی به حالتی اومده چه این عنوان دیگه صدق نمی کنه، این شی در حال خودش مونده، نه این شی در حال خودش نمونده دیگه، تغییر کرده. این که مالک و شی عوض بشه به شی ربطی نداره، مبی رو فروختی به دیگری، خب بازم شی به حال خودش مونده، یعنی ظاهر این حدیث این است که صفات خود شی رو میخواد بررسی کنه، نه صفت مالک و شی رو تغییر یافتن، قائما به نفسه شی به حال خودش مونده، این معنا رو نمی رساند که مالکش هم عوض شد به حال خودش نمانده. در این حال شیخ اینجا اینا را ملحق کرد به اون قبلی ها. فهوه مسکتو نیزن، این مسکته، تغییر مسکته، لمرسلت زمیل متقدمه، چه روشنه، و همچنین ملحق است به این تغییر و نقل، اینا دیگه روشنه، تعذر و رد، اینا دیگه ممکن نیست رد متعذر باشه، ممکن نباشه. مرده مثلا، چنیزی خریده بودید، معیوب بودن رو بعدم فهمیدید، ولی قبل از فهمیدنت مرده. یا آزاد کرده بودی، او اجارتن، یا مبی رو اجاره داده بودی، خونه خریده بودی، الان اجاره داده، خب نمیتونی از مستاجر بگیری بدی. او شبه زاده، مثلا وقف کرده ای، یا هبه به زی رحم کرده ای که نمیتونی دیگه پس بگیری. اینها تعذر و رده. پس ما دوتا عرض کردیم. خب بعضی از کتاب ها فقط اکتفا کردن به این تغییر، اون قبلی رو نگفتن. یعنی شیخ اینجا اون گول بعضی از فقها ها که معیار رو تغییر دونستن به این عبارت می آورد. شیخ معیار رو دو تا دونست در دو فضا، قبل العلم بالعیب، بعدله. ولی بعضی اومدن گفتن معیار تغییره کلن. و ظاهر المحقق فی الشرایع الاقتصار علی ذلک، ظاهر محقق در کتاب شرایع اکتفا بر همینه، یعنی تصرفی که متغیره. حیث و قال فی اول المسئله، ببینید در اول مسئله اینطور گفته، یسکت الرد به احداثه فیه حدثن، رد ساقط میشه وقتی که انسان کاری انجام بدهد در اون شی، احداثی فی اون شی کاری، چل اتک آزادش کنه، قطع صبح پارچه رو ببرد، سوا انکانه قبل العلم بالعیب ام بعده، دیگه تصرف تغییری رو معیار دونسته، ولو بعد العلم بالعیب، ما بعد العلم بالغیب گفتیم تغییری هم نباشه، اما تصرفی که نوعا نشان دهنده رضایت به التزام عقده، اونم مسکته، ولیکن ایشون فقط یک معیار رو گفته. و فی مسئله رد المملوک من احداث السنه، همچنین در شرایع این در مسئله این مسئله چه انسان برده رو، چنیز رو میتونه برگردونه در زمانی که اتفاقاتی بیفتد در طول سال تا یک سال که خواهیم خوند، اون احداث اینجا یعنی تغییراتی که در یک سال اتفاق افتاده، خریده تا یک سال اتفاقاتی، مثلا جنون حادث شده بر این چنیز یا برده، یا عیوب دیگری که خواهیم خوند در روایات هست، اونجا اوورده فرموده فلو احدثه ما یغیر عینه او صفته ثبت العرش. پس اگر مشتری کاری انجام بدهد که عین متاع عوض بشه یا صفت متاع عوض بشه، یه وقت عین متاع عوض میشه، مثلا اومده دست این مثلا برده رو گچ کرده، دیگه عین عوض شد، تغییر عین، یا صفتش مثلا قبلن نویسندگی بلد بود اما یه داروی بهش داد که نویسندگیش فراموش شد، صفتش تغییر یافت، رنج پارچه عوض شد، اینجا ثبت العرش، دیگه حق چیز نداره، حق اسقاط نداره، ببخشید حق رد نداره، نمیتونیم فسق رو بکنه، فقط عرشه. ببینید اینا رو دقت کنید، فقط یک معیار گفته، اونم تصرف مغیر. و هو الظاهر من المحچی عن الاسکافی، همچنین از ابن جنید اسکافی هم همین حکایت شده، ظاهر کلماتش همینه. حیث قال فان وجد بالسلعه عیبا، ببینید اینجا کدوم معیار رو میگه، اگر در کالا عیبی پیدا کرد و قد احدث فیه ما لا یمکن ردها، در حالی که در اون کالا کاری انجام داده که نمیتونه دیگه برگردونه این کالا رو، الا ما کانت علیه قبله، به کجا نمیتونه برگردونه؟ به اون حالتی که قبل از این احداث بوده. معلومه پس احدثه تغییری بوده که نمیتونه برگردونه به اون حالتی که قبل از احداث بوده. مثلا کلوت یه للعمه، مثلا عمه رو وحتی کرده، البته باید منظور عمه باچره باشه و الا عمه سیبه چه این معیار صدق نمی کنه. اونم دلیل خاصی داریم در اونجا وحتی مسکت حق رد. ولگت ال صبح، لباس رو بریده، او تعذر رده به موتن، یا ممکن نیست دیگه برگردونی به خاطر اینکه مثلا برده و چنیز مرده و مانندین، اون موقع دیگه حق رد نداره. کان له فضل ما بین صحت و العیب، برای این مشتری ما به تفاوت فاصله بین مبیع صحیح و مبیع معیوب رو بهش میدن. فضل یعنی تفاوت، اضافه زیادت این ما بین اینو بهش میدن، یعنی عرش دیگه، عبارت اخرى عرش. این دوتا کلمات اومده چیکار کرده؟ تصرفات مغیره رو معیار دونسته. با اینکه عرض کردیم طبق مبنایی که ما برگرفتیم اینا مخصوص قبل العلم بالعیبه و الا بعد العلم بالعیب لازم نیست تصرفات مغیره باشه. تصرفات غیر مغیره هم اسقاط حق رد میکنه در صورتی که دلالت کند بر التزام به بی. و هازا، این کلماتی که از اونها آوردیم به یک معیار اکتفا کردن، اینها باید بیارن این حرف ها رو قبل العلم بالعیب مطرح کنن. و هازا هو الذی ینبغی ان یکتسر علی من التصرف قبل العلم، این هایی که گفتیم سزاوار است اکتفا بشه بر اونها قبل از تصرفاتی که قبل از علمه. اما ما ادا ذالک من التصرف قبل العلم، مثلا که حل به دابه، مثلا از حیوان شیر دوشیده و رکوبها سوار شده و مانند این تصرفات، فلا دلیل علی السکوت به، ما دلیل نداریم بر این چه ساقط میشه به خاطر این تصرفات. البته فضای قبل العلم ها، قبل از علم بالعیب، دلیل بر سقوط حق رد نداریم چون هیچ تغییری نیافته. چه به حیث و تطمئن به نفس، چه انسان آرام بشه. بله این نوع تصرفات اگر بعد العلم بالعیب بود این مثال ها، و نوعاً مثلا شیر دوشیدن نوعاً یدل بر این که این دیگه راضی شد به بی، میخواد ما به تفاوت بگیره، نوعاً دلالت بر التزام بکنه، اونجا معتقد میشیم مسکت حق رده. اما قبل العلم به تصرف این نوع تصرفات نه، فقط تصرفات مغیره. عکس ها ما یوجد و لذالک، بعضی ها ممکنه بیان بگن که آقا نه این نوع تصرفات هم مسکته ولو قبل العلم بالعیبه. خلاصه احدث حدثن دیگه، احدث حدثن، سوار شدن هم احدث حدثنه. چرا سوار شدن احدث حدثنه؟ چون روایت که در خیار حیوان اومده نگاه کردن و احدث حدثن معنا کرده، چه برسد به سوار شدن به حیوان. پس با به زمینه اون تفسیر خیار حیوان همراه با این احدث حدثن. و همچنین ما نصی داریم که اگر چنیزی رو وحی کنن قبل العلم بالعیب مسکت حق رده، با اینکه تغییری نیافته. این دو علاوه اجماع معقد اجماع، متعلق اجماع رو ببینید، اونا نوشتن تصرف، گفتن ان التصرف مسکتون. پس سه تا دلیل ممکنه ما اقامه کنیم بر این چه این نوع تصرفات هم ولو تصرفات مغیره نیست. فضا رو دقت کنید، قبل العلم بالعیب، ما گفتیم قبل العلم بالعیب تصرفات مغیره، یعنی در حقیقت تغییر مسکته. بعضی ها میگن نه تصرف مسکته به خاطر این سه تا دلیل. میگن نهایت دلیلی که اینها دارن این سه تاست. عکس ها ما یوجد بذالج، اونی که نهایت دلیلی که موجود برای این حرف که بیایم بگیم این نوع تصرفات مسکته، صحیحت و زراره المتقدمون، صحیحه ای که گفته احدثه در صفحه 280 اون صحیحه بود که اونجا احدثه بود، عبارتش این بود فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئن، احدثه شیئن، نهایت چیز این روایته. البته به زمیمه ممکنه بیاییم بگیم این روایت مجمله، میگه نه به زمیمه ما تقدم فی خیار لیوان، به اضافه این استدلال یعنی مکمل میخواد، به اضافه اون نکته‌ای که در خیار حیوان بود من تمثیل للحدث به نظر و لمس، این که برای حدث در اون خیار حیوان مثال زد، نگاه کردن و لمس کردن. پس نهایت چیز یکی این صحیحه زراره است، یک، و قیام و نس، این عطف است به ما تقدم، یعنی عکس ما یوجد لذالج، صحیحت و زراره، به زمیمه ما تقدم و به زمیمه قیام و نس و لزما، یعنی اینم قرینه میاریم که احدثه تغییر لازم نیست، به زمیمه یک یعنی مکمله دومیست که نس و اجماع قائم است، بر این که رد جاریه ساقط میشه، نمیتونی جاریه رو فسخ کنی وقتی وقتی کرده ای جاریه رو قبل از علم بلیب. اینم نشون میده احدث شیئن لزومی نداره تغییری بدهی، چون وقتی تغییر دهنده جاریه نیست، مگر جاریه باچره باشه چه پرده بکارت از بین میره. در جاریه های سیبه چه نوعا چنیز هایی چه خرید و فروش میشد سیبه بودن دیگه، اینها مغیر مبی نبود، در این حال میگه احدث شیئن صادقشه، صادقه. پس این دلیل و همچنین ما عدم دلالتی علی الالتزام بالبی، با اینکه این وطی چنیز دلالت بر التزام بالبی نمی کنه و همچنین عدم تغییر هیل العین، این هم که تغییر نکرد. خب و اطلاق و این عطف به کجاست؟ اینم عطف است به اون ما تقدم. پس صحیحه زراره به زمیمه اون خیار روایت تفسیری خیار حیوان که تفسیر کرده احدث رو، به زمیمه قیام نس و اجماع بر این که وطی جاری مسکت حق رده، و همچنین به زمیمه اطلاقی که از متعلق اجماعی که ادعا شده به دست میاد. در خیلی از عبارتها اومده چه تصرف مسکته، تصرف و اطلاق داره، نگفته تصرف المغیر مسکتون. پس به زمیمه اون اطلاق، اطلاقی که از معقد یعنی اون موضوع اجماع، اجماع او علا اسکات تصرف، معقد اینجا تصرفه نه تصرف المغیر، معقد یعنی موضوع، چه تذکره و سرائر و غیرها. پس اینها نهایت چیزیست که اینها میتونن بیان بجن چه تصرف مسکته. جلسه بعد میاییم اینا رو نقد میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.